بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار بود و اینکه آیا قمار بر لعب به آلات متعارفه بدون رهان صدق میکنه یا صدق نمیکنه. بازیهایی که شاید الان رایج شده در جامعه اسلامی که با شطرنج بازی میکنند یا با نرد بازی می کنند ولی سر پول نیست، هیچ رهانی وجود نداره، آیا اینها عنوان قمار برشون صدق می کنه یا اینکه صدق نمی کنه؟ این مورد بحث بود. در اینجا روایاتی رو بحث کردیم و مطالبی رو عرضه داشتیم. یکی از روایاتی که در بحث امروز مطرحه این روایته که شما باید دقت بفرمایید که آیا این روایت دلالت داره که لعب به آلات بدون رهان این هم قمار است و حرامه یا استفاده نمیشه. و منها محمد ابن علی ابن الحسین در صفحه 803، آقایون میتونید روایت رو ببینید در صفحه 803، و منها محمد ابن علی ابن الحسین که محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه قمی است و امامی و ثقه است، به اسنادهی ان شعیب ابن واقد. شعیب ابن واقد همون شعیب ابن واقد بصری است که مهمله و همین یک واسطه‌ای که مهمل هست کافی است که بگید روایت اعتبار نداره. خب عن الحسین ابن زید، خب حسین ابن زید مختلف فیه ولی به نظر ما امامی و ثقه است. عن صادق عن آبائه علیهم السلام فی حدیث المناهی، خب این روایتی است که در حدیثی که نهی هایی درش هست رسول الله نهی هایی فرمودن، این روایت هم مطرحه. در اونجا قال امام صادق علیه السلام می فرمایند قال نهى رسول الله عن اللعب بالنرد و شطرنج. رسول خدا نهی فرمود از لعب بالنرد و شطرنج و الکوبه و الارتبه و هی التنبور و العود و نهى عن بیع النرد. رسول خدا نهی فرموده از چی؟ عن لعب. لعب یعنی چی؟ یعنی مهمترین چیزی که در این روایت برش تکیه شده این است که لعب با شطرنج انجام نگیره. نهی از لعبه، نهی از لب رو شما یه مقداری آمدن روش دقت کردن که نهی به مراهنه نمیخوره، که مراهنه باشه یا نباشه، آیا سر پول باشه یا سر پول نباشه. آمدن فرمودن ان اللعب به شطرنج و نرد. خب این استفاده‌ای که خواستن بکنن این است که اون چیزی که منهیه در این روایت بازی کردن با شطرنج، این بازی بازی بدیه، حرامه، هم نرد و هم شطرنج. اما اینکه سر پول باشه یا سر پول نباشه اون یه بحث جداییه، اون ممکنه مزید بر علت بشه، حرمت غلیظتری پیدا بکنه. اما خود همین لعبه به نرد و شطرنج یه حرمتی داره. نهى رسول الله عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبه. کوبه ظاهرا طبله، یه طبلی است که برای موسیقی ازش استفاده میکنه. والارتبه، ارتبه هم تنبور، تنبور اونایی که موسیقی میزنند و تنبور دارند. والعود، اونم یک نوعی از همون موسیقی است، آلات موسیقی است. و نها عن بیع نرد، نهی فرمود رسول خدا از بیع نرد، نرد رو خرید و فروشش هم جایز نیست. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف به این روایت استدلال کردند برای اینکه بازی با شطرنج و نرد و آلات موسیقی چه سر پول باشه چه سر پول نباشه حرامه، مطلقا حرامه. لعب به آلات قمار مطلقا حرامه، چه مراهنه‌ای وجود داشته باشه چه مراهنه‌ای وجود نداشته باشه. به این روایت آمدن استدلال فرمودن. خب شما اولین اشکالی که به این روایت میتونید داشته باشید این است که این روایت ضعیفه و سنده، سند این روایت گفتیم یکیش عرض کنم که بصریه که مهمله، و پس بنابراین سند روایت سند خوبی نیست، ضعیف و سند قابل استدلال نیست. بله ببینید جبران ضعف رو در چه بعدی میکنه، یعنی در این که شما برداشتتون هم بیایید تغییر بدید. خب حالا سندی، سندی چیه؟ سندی این است که لعب به آلات قمار به در شطرنج و نرد در اینجا روایت ما داریم، که دو سه تا روایت هم بیشتر نبود که اسم نه بدونم چند تا روایت داشتیم که اسم شطرنج توش بود، شاید سه تا یا چهار تا روایت بود. این مستفیض نمیشه با این روایت، ما سه چهار تا یا حالا چهار تا روایت یا پنج تا روایت مستفیض نیست، ما داریم که اسم نرد و شطرنج درش هست، دو تاش اسم نرد درش هست و چند تا هم از این روایات اسم شطرنج درش هست. اما غیر از نرد و شطرنج چیزهای دیگه خیلی در روایات نبود، فقط یه اربعت عشر در یکی از روایات بود که اسم شطرنج درش بود. حالا در هر صورت این استفاضه نیست، برفرضم استفاضه باشه ما به برداشت اشکال داریم، یعنی میگیم چی؟ میگیم انصراف به متعارف، یعنی اون جایی که با نرد و شطرنج در اون زمان قمار میکردند و با رهان و مراهنه انجام می شده. یعنی در اون زمانها شطرنج وسیله قمار بوده، نرد وسیله قمار بوده. لذا شما می بینید مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اگر شطرنج از آلت قمار خارج بشه دیگه این حکم رو نداره. یعنی در اون زمان آلت قمار بوده، ولی الان ممکنه آلت قمار رو چی؟ نداشته باشه. یعنی اون زمان با مراهنه انجام می شده، ولی الان بدون مراهنه انجام می شه. در اون زمان آلت قمار بوده، الان آلت قمار نیست. همین جمله‌ای که مرحوم امام فرمودن در این اواخر عرض کنم فوتشون که بعد از انقلاب فرمودن، این جمله‌شون اینه که اگر شطرنج از حالت آلت قمار خارج بشه اشکالی نداره. یعنی چه از حالت قمار خارج بشه؟ یعنی در جامعه اسلامی دیگه سر پول باهاش بازی نمی کنن، فقط یک لعبه، بازیه، مثل فوتباله، نه اینکه سر پول باشه. اگر این مطلب رو که فرمایش مرحوم امام هم هست بگیم، معناش اینه که ایشون هم در ذهن مبارکشون این بوده که قمار یعنی مراهنه، مراهنه باید باشه تا قمار. لذا میگن اگر از حالت قمار خارج شد اشکال نداره شطرنج، اگر در حالت آلت قماره اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی اگر غالب مردم با این شطرنج قمار بازی میکنن سر پول و مراهنه، این حرامه. ولی اگر نه، غالب مردم این کار رو با شطرنج ندارن، یعنی مراهنه ای وجود نداره، این اشکالی نداره. حالا در شطرنج یه سری روایات بود، در نردم همینطوره. بله، نردم مثل شطرنج مورد روایاته. حالا اگر فرمایش امام رو بفرمایید، که امام میفرماید بر اینکه اگر از آلت قمار بودن خارج بشه دیگه اشکالی نداره، که حالا بعضیا قبول ندارن این حرف رو، ولی بالاخره این مطلب درسته. ما میگیم بالانصراف، یعنی وقتی در اون زمان اسم شطرنج برده میشد، انصراف داشت به اون کسانی که با شطرنج قمار بازی میکردند، یعنی سر پول بازی میکردند، با نرد بازی قمار رو انجام میدادند که مراهنه هم وجود داشته. اینم یک روایت. روایت دیگر، و منها محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب جامع البزنطی. خب یکی از روایات، روایتی است که محمد ابن ادریس، محمد ابن ادریس امامی و ثقه است، که در کتاب سرائرش آمده بیان کرده که نقلن من کتاب جامع البزنطی، از کتاب جامع بزنطی نقل میکنه که بزنطی از اصحاب اجماع، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، که از ابی بصیر که ایشون هم از اصحاب اجماع، از امام صادق علیه السلام. قال بیع شطرنج حرام، خرید و فروش شطرنج حرامه، و اکل و ثمنهی سحتون، کسی که پول بگیره برای شطرنج این حرامه، و اتخاذها کفر، کسی شطرنج رو برای خودش اخذ بکنه این کفره، و لعب و بها شرک، کسی که بازی با شطرنج بکنه این شرکه، و سلام علی الله بها معصیتون و کبیرتون موبقه، کسی که سلام کنه بر کسی که بازی با شطرنج میکنه، این گناه معصیت کرده و گناه کبیره کرده. سلام هم بهش بکنی این گناه کبیره است. والخائز فیها یده کالخائز یده فی لحم الخنزیر، کسی که دستشو ببره فرو کنه و این آلات عرض کنم شطرنج رو بگیره و بازی کنه با امثال اینها، مثل که دستش رو در لحم خنزیر برده. والخائز فیها یده کالخائز یده فی لحم الخنزیر، مثل که دستش رو در گوشت خنزیر برد. لا صلاة له، نمازش قبول نیست، صلات نداره. حتی یغسل یده، تا اینکه دستش رو بشوره. دست به شطرنج زدی، برو دستتو بشور، آب بکش. کما یغسلها من مس لحم الخنزیر، همونطور که اگر به لحم خنزیر دست بزنی دستت نجس میشه باید بشوری، اگر به شطرنج دست زدی باید دستتو بشوری. و ناظر الیها کالناظر فی فرج امه، والله بها والناظر الیها فی حال ما یلها بها، اگر کسی بیاد بازی کنه با این، والله بها با این شطرنج، و ناظر الیها یا بشینه تماشا بکنه، فی حال ما یلها بها، دیگران دارن بازی میکنن شما تماشاشو بکنید. و سلام علی الله بها، سلام بکنید بر کسی که داره این گناه رو انجام میده. فی حالتهی تلکه فی الاسم سوا، شما هم که نگاه میکنی مثل همون میمونی که داری بازی میکنی با شطرنج و گناهش اینقدر سنگینه. خب این روایت رو مرحوم امام ذکر کردن. این روایت مرفوع است و ضعیف است، سندش درست نیست، اتصال سند نداره. و عرض کنم بر این که این روایت از نظر سند کاملا ضعیف هست. نکته دوم این که خب حالا این استدلال به این روایت، آیا شما میتونید به این روایت استدلال بکنید یا نمیتونید؟ اولا که این روایت سندش ضعیف، ثانیاً در اینجا دارد که عمل قمار کفر و شرکه. دیدید کفر داشت، شرکم داشت، در حالی که هیچ کدوم از علما این رو قبول ندارن که قماربازی کفر باشه یا شرک باشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، سوال از علما مراجع استفتا کنید، سلام کردن به قمارباز جایزه یا جایز نیست؟ هیچ کس نمیگه جایز نیست. اینم اشکال سوم. ثالثا لا اشکال فی السلام علی الله بالقمار، کسی که قمار بازی میکنه میشه باهاش سلام علیک کرد یا نمیشه سلام علیک کرد؟ بله، نه، تأیید کار خلاف نیست. سلام علیک، شما میتونید سلام بکنید یا نه، استفتا کنید ببینید هیچ مرجعی تا حالا اومده بگه که با قمارباز سلام علیک نکنید. حالا همین، آیا این هیچ کس، یک نفر عالمی تا الان این فتوا رو نداده؟ بالاخره شما روایت که میخونید باید عمل علما هم در کنارش باشه. آیا علما به این روایت عمل میکنند یا نمیکنند؟ هیچ عالمی نگفته سلام کردن بر قمارباز حرامه. بله، نه نه، اعتبار نداره. اشکال چهارمی که در این روایت هست که خلاف اجماع اینه، لا نجاست فی آلات القمار قطعا، اینجا میگه لا صلات له حتی یغسل یده، باید دستتو بشوری اگر به شطرنج زدی، در حالی که هیچ کدوم از علما نگفتن شطرنج نجسه، نجاستشو هیچ کس نیامده قائل بشه. پس بنابراین شما میبینید که این اشکالات رو در این روایت وجود داره. و خامساً اشکال پنجمی که به استدلال به این روایت هست، و نظر الالآلات لیس حرامن، آدم نگاه بکنه به شطرنج حرام نیست. کی کدوم از عالم علما آمدن گفتن بر اینکه نگاه به شطرنج حرامه؟ و نظر الیها شرکون کفرون، اینا نه. خب ببینید یه روایت، خب ببینید سند که خب ضعیفه، بعدم میبینید حدود 5 خلاف اجماع در این روایت وجود داره. این 5 خلاف اجماعی که در این روایت، کفر هست، شرک هست، عرض کنم که هیچ کس قائل نشده، نگاه کردن به شطرنج حرامه، شطرنج نجسه، مثل لحم خنزیر میبونه، آیا این تعبیرات، یا باید بگید اینها یه مبالغاتیه که حالا ائمه میگن ما مبالغه نمی کنیم هیچ وقت، خب اینها مبالغه است، یا اینکه بیاید بگید نه این یک واقعیتیه که اونو هیچ کدوم از علما قائل نشدن. خب حالا نه اونم که صادر نشده، معلوم نیست که صادر شده باشه دیگه، سند که ضعیف، هم مرفوع است هم ضعیف است. پس این روایت با این استدلالی که یعنی با این 5-6 موردی که خلاف اجماع در این روایت هست، مورد قبول واقع نمیشه، قابل استدلال نیست. ببینید و خامساً و نظر الالآلات لیس حرامن، یک مرجع تقلید نیومده فتوا بده نگاه کردن به شطرنج حرامه. الان تو یه ویترینی شطرنج گذاشتن، شما وای میسید نگاه میکنی حرامه، نه هیچ کسی نیومده بگه این حرامه. پس فالروایت غیر معمول بها عند الاصحاب، اصحاب به این روایت به هیچ عنوان عمل نکردند. فلا یصح الاستدلال بها اصلا، پس ما به این روایت نمیتونیم استدلال بکنیم. این هم یک روایت. روایت دیگر دارد که و منها محمد ابن یعقوب، خب محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی العطار امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد عیسی اشعری امامی و ثقه است، ان معمر ابن خلاد که معمر ابن خلاد هم امامی و ثقه است، ان ابی الحسن از امام رضا علیه السلام این روایت وارد شده. قال النرد و الشطرنج و الاربعة عشر به منزلت واحده، این ستا یک چیزه، و کل ما قومر علیه فهو میسه، هر چیزی که با او قمار بشه او میسره، که خداوند در قرآن میفرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، همینه. پس بنابراین باید دوری کرد. خب این روایت سندش هم درسته، نرد داره، شطرنج داره، اربعت عشر هم داره، که اربعت عشر حالا ما در پایین معنا کردیم که 12-14 تا سوراخ درست میکنن، یه چیزی عرض کنم 7 تا این ور 7 تا اون ور، عرض کنم بر این که حالا چجوری یک شیئی در اینها قرار میدن با هم قمار میکنن، حالا تفصیلش در جای خودش. این نرد و شطرنج و اربعت عشر به منزلت واحده، اینا همش آلات قمارن، و کل ما قومر علیه فهو میسر، هر چیزی که باشه قمار بشه این میسر است و در قرآن نهی وارد شده. استدل بها بعض الفقها، فقها به این روایت آمدن. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آیت الله سبحانی هم به همین روایت اومدن استدلال کرده. به نظر ما این روایت روایت صحیحیه ولی قابل استدلال نیست. چرا؟ چون کلمه چی داره؟ قمر علی داره، قمار بشه. قمار بشه یعنی مراهنه درش وجود داشته باشه. شما در لغت قمره رو بیارید، کتاب المنجد رو باز کنید، قمره علی یعنی چی؟ یعنی اللعب بالآلات مع الرهان. در تمام کتب لغت اینجور معنا کردن، یعنی رهانم وجود داشته باشه. لذا این روایت هم میگه اگر رهان وجود داره حرامه، اما اگر رهان وجود نداره دلیلی بر حرمت نمیشه. لذا ما آمدیم گفتیم یلاحظ علی ان الروایت تدل علی ان القمار بالآلات المتعارفت للقمار محرمتون و المتعارف فی ذلک الزمان اللعب بها مع المراهنه. در اون زمان با مراهنه این قمار رو انجام میدادن. مضاف الی ان اللغویین بینوا معنى القمار باللعب بالآلات بالرهان فلا معنى لأخذ العموم والاطلاق من لفظ القمار للعب بها بدون المراهنه. این که ما بیاییم بگیم که اطلاق داره، عموم داره، رهان باشه یا نباشه، این اطلاق وجود نداره، چون در معنای قمار و در معنای میسر مراهنه خابیده. تمام لغویین قمار و میسر رو آمدن گفتن اونجاییست که رهن وجود داشته باشه، رهان وجود داشته باشه، پس بنابراین اطلاقی وجود نداره، عمومی هم وجود نداره. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در صفحه 805 ببینید، قال الامام از ظاهر انه بسدد نفی الخصوصیه ان آلت خاصه کنرد و شطرنج و الحاق و سایر الالات به ما. مرحوم امام با این روایت خواستن بگن که تمام آلات قمار مثل شطرنج فرق نمی کنه. چرا؟ چون در این روایت نرد داره، شطرنج هم داره، اربعت عشر هم داره، یه چیز دیگه هم اضافه کرده، پس معلوم میشه منظور آلات قماره. آلات قمار این حکم داره که لعبه به اونها حرامه. این برداشتیست که مرحوم امام در اینجا بیان فرمودن. مرحوم امام یه جمله‌ای باز در آخر دارند، الانصاف ان الخدشه فی دلالت الروایات و فی اطلاقها فی غیر محلها. ما بخوایم در این روایات خدشه بکنیم، این خدشه درست نیست. این روایات دلالتش درسته و به قول شما وقتی زیادم شد، چندین روایت شد، مسئله سندش هم خیلی مهم نیست، یعنی هم سندش رو میپذیریم و هم دلالتش رو میپذیریم. بعد میفرمایند بر این که نعم هیه لا تدل على حرمت اللعب به مطلق الآلات. بله، در روایات میتونیم بگیم که تمام آلات قمار رو نمیگه، فقط شطرنج رو میگه یا نرد رو میگه. لاحتمال خصوصیت فی نرد و شطرنج، بیایم بگیم نرد و شطرنج لعب به اونها حرامه. حالا غیر از اون آلات رو نمیتونیم بگیم، اگر با مراهنه باشه همش حرامه، اما بدون مراهنه اگر شد ما فقط در نرد و شطرنج میتونیم بگیم، اما در غیر نرد و شطرنج نمیتونیم بگیم. نعم یا لا تدل علی حرمت اللعب به مطلق الالات لاحتمال خصوصیت فی النرد و شطرنج کما یظهر من التأکیدات الواردت فیهما. میبینید در روایات چقدر تأکید شده، معلوم میشه یه خصوصیتی تو شطرنج هست. سیما از شطرنج، در شطرنج ما خیلی روایت داریم، پیداست که بازی کردن با شطرنج یه مشکلی داره، چه حالا رهان باشه چه رهان نباشه. این برداشت مرحوم امامه. ولیکن یمکن الاستدلال علی المطلوب به عموم المنزله فی صحیحة معمر ابن خلاد. مرحوم امام میفرمایند دیگه اگر ما بیایم بگیم در این روایت آخری که خوندیم که شطرنج داشت، نرد داشت، اربعت عشر هم داشت، از این روایت عموم منزله استفاده کنیم، بگیم همه آلات قمار بازی کردن با اونها حرامه، چه با مراهنه باشه چه بدون مراهنه. ولی ما به نظرمون این فرمایش مرحوم امام هم درست نیست، ما نمیتونیم یه همچین اطلاقی رو بگیریم، یعنی عموم منزله رو نمیتونیم استفاده کنیم. این روایت که ضعیف بود، مرفوعه بود، و اون روایاتی هم که بود حد اکثرش اینه که نرد و شطرنج بود، و غیر از نرد و شطرنج ما روایت دیگه‌ای که معتبر باشه نداشتیم. لذا در اینجا آیت الله مکارم سلمه الله تعالی، که خدا انشاءالله ایشون رو شفای کامل عنایت کنه که انشاءالله درس تشریف بیارن، ایشون آمدن ببینید چی فرمودن. ببینید الاشکال الاول، اشکال اولی که آیت الله مکارم میکنن اینه، اذا کان هازا اشارتون الى ما کان متداولا فی تلک الایام من اللعب مع المراهنه ولا اقل من احتمال ذلک فیشکل الاخذ به عمومها او اطلاقها. ایشون میفرماید بر این که اگر ما بگیم این اشاره به اون زمانه، در اون زمان مردم با شطرنج قماربازی میکردن، با نرد قماربازی میکردن، یعنی سر پول بازی میکردن، لذا این مقدار سفارش شده، این مقدار نهی شده. این نهی مال اون زمانه که اینها با رهان انجام می شده، لذا ما تمسک به اطلاق این روایات نمی تونیم بکنیم و تمسک به عموم این روایات نمی تونیم بکنیم که بگیم چه رهان باشه چه رهان نباشه. به نظر ما فرمایش آیت الله مکارم خیلی فرمایش دقیقه و فرمایش خوبیه، این یکی. دوم هم باز آیت الله مکارم می فرمند الاشکال الثانی دعوى الانصراف مع اخذ عنوان لعب فی هذه الاخبار و عدم دخل المراهنه فی عنوان لعب لا یخلو ان اشکال. اما ایشون بین خوف و رجاست آیت الله مکارم، میفرماد از یک جهت ما نمیتونیم اخذ به اطلاق و عموم بکنیم، از یک طرف در این روایات روی لعب به این آلات تکیه شده نه روی رهان، روی رهان تکیه نشده، روی لعب، یعنی بازی کردن با شطرنج مشکل داره، بازی کردن با نرد حرامه. ایشون بفرماید بر این که ما انصراف رو هم نمیتونیم بپذیریم، با توجه به این که در این روایات بحث قمارم نیست، بحث لعبه، لعبه به این آلات رو حرام دانسته. خب این عرض کنم بر این که فرمایش آیت الله مکارمه که یه مقداری به عرایض ما نزدیکه، یعنی عرایض ما نزدیکه به فرمایشات آیت الله مکارم هست. مرحوم محقق خویی آیت الله خویی می فرماد نه، من از این روایات استفاده می کنم که چه با رهان چه بدون رهان بازی کردن با این آلات قمار حرامه. این همه روایت ما داریم، ولو اینکه من سند اینا رو خیلیشو معتبر نمیدونم، آیت الله خویی خیلی تو سند گیر میده و اینها رو قبول نداره سندهاشونو، اما در عین حال با توجه به اینکه خیلی ایشون سندها رو قبول نداره، میگه از مجموع این روایات برداشت من اینه که بازی کردن با آلات قمار، چه شد نرد باشه، چه شطرنج باشه، چه اربعت عشر باشه، چه هرچی میخواد باشه، آلات قمار باشه، اینا بازی کردن با اونها، این حرام است و اشکال داره، چه مراهنهی وجود داشته باشه، چه مراهنهی وجود نداشته باشه. اینم فرمایش مرحوم آیت الله خوئیه. ولی خب یه نکته ای رو در اینجا دقت بفرمایید. در فرمایشات مرحوم امام و در فرمایشات مرحوم آیت الله خویی آلات قمار تکیه شده برش. آلات قمار آیا مقصود شطرنج نرد یا آلات قمار؟ آلات قمار یعنی اون چه در جامعه اسلامی به وسیله او قمار میکنن. قمار میکنن یعنی چی؟ یعنی لعب بالآلات المتعارفه مع الرهان. فرض کنید که غالب مردم با شطرنج قمار میکنن، یعنی چی کار میکنن؟ یعنی هم بازی میکنن هم رهان هم انجام میدن. غالب مردم اینه. 90% مردم با شطرنج و نرد سر پول بازی میکنند. حالا یه جوونی تو خونه با برادرش میخواد نرد بازی کنه، شطرنج بازی کنه، سر پول نمیخواد باشه، میخواد همینطوری با هم بازی کنن، این حرامه یا حلاله؟ از امام بپرسید چی میفرماید؟ حرامه، چون میگه آلت قماره. تو جامعه اسلامی سر پول باش بازی میشه. درسته شما تو خونه میخوایی بدون پول بازی کنی، اما چون غالب مردم به وسیله این آلات قمار قمار میکنن و اقتصاد مملکت رو خراب میکنن، شما اگر توی خانه بدون مراهنه هم این کار رو انجام بدید حرامه. آیت الله خویی هم همینو میفرمایند. میفرماید با آلات قمار، یعنی آلات قماری که در جامعه به عنوان آلات قمار یعنی با مراهنه انجام میشه، شما اگر بخواید جداگانه تنهایی بیاید توی خانه بگید من بدون رهان بازی میکنم، نه این کار شما هم حرامه، چون لعبه به آلات قماره. اما اگر خود امام هم اومده تصریح کرده، احتمالا مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو دارن، یعنی اگر آلات قمار از آلات قمار بودنش چی بشه؟ خارج بشه، آلات مشترکه بشه، یعنی اکثریت مردم با شطرنج دیگه سر پول بازی نمی کنن. اکثریت مردم با نرد دیگه سر پول بازی نمی کنن. از آلات قمار بودن خارج شد، کمان که فتوای امام هم همینه، اگر از آلات قمار بودن خارج بشه یه اسم آلات قمار برای صدق نمی کنه. وقتی اسم آلات قمار برای صدق نکرد، بازی با اونها بدون مراهنه دیگه اشکالی پیدا نمی کنه. پس شما جمع بین کلمات اگر بخواید بکنید، فرمایشات مرحوم امام، مرحوم محقق خویی این میشه که اگر در قالب کشورهای اسلامی این آلت قمار، یعنی با رهان باهاش بازی میکنن، خب این رو باید چیکار کرد؟ باید عرض کنم ازش اجتناب کرد. شما تو منزلم حق نداری بازی کنی بگی من سر پول بازی نمیکنم. نه، چون در قالب جامعه این طوره، شما هم حق نداری نزدیکش بدی. حتی این روایاتی که میگه سلام نکنید به اینها، به اینها اعتنا نکنید، نگاه به اینها نکنید، مربوط به اینه. یعنی اگر جامعه اسلامی رو آلوده کردن به قمار بازی با مراهنه، این شما باهاشون برخورد بکنید و بهشون نگاه نکنید، این مربوط به اونها هست. اما اگر نه، اصلا این خارج شد در جامعه اسلامی، اصلا شطرنج 100 نفر هم این کار رو نمی کنی که قمار بازی کنه، اصلا خارج شده از آلت قمار، یه بازی فکری شده، نردم همینطور و امثال ذالک. اگر از آلت قمار بودن خارج شد، کمان که در استفتای مرحوم امامم همینه، در اون صورت دیگه آلت قمار نیست. وقتی آلت قمار نشد، بازی کردن باهاشون با اینها دیگه اشکالی نداره. خب اینم نکته‌ای که در اینجا مطرحه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.